رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خالزاده هستم با مجله شامگاهی پنجشنبه 13 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 8 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهری سفر آغاز میکنیم. طاهر بفرمایید.
تشکر نور محمد. سلام شنونده ارجمند، در ابتدا توجه کنید به سرخط اخبار. علیه نخست وزیر سابق اوکراین پرونده نوی جنایی باز کردند. در تاجیکستان انتقال نیروی برق رسما محدود شد. بریتانیا گفت در رابطه با مسئله ایران با آمریکا همکاری خواهد کرد. اوفی بین الملل میگوید با زندانیان لیبیا بد رفتاری میکنند. تفصیل خبرها. وزارت امنیت اوکراین اعلام کرد که علیه یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق پرونده نوی جنایی باز کرده است. پرونده به فعالیت او در سالهای 1990 به حیث مدیر شبکه واحدی انرژی اوکراین ارتباط میگیرد. ایوان دریویانکو مفتش وزارت امنیت ملی گفت یولیا تیموشنکو به دزدی 405 میلیون دلار متهم می شود. او از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد ولی افزود:
می توانم بگویم تفتیشات به حد کافی دلیل های جمع آورد که این پرونده را علیه تیموشنکو باز کند.
خانم تیموشنکو را روز سه‌شنبه با گناه سوء استفاده از مقام به 7 سال زندان محکوم کردند. در واکنش به پرونده نو، سخنگوی کمیسیون اروپا به رادیوی آزادی گفت عملکرد مقامات اوکراین فوق العاده نگران کننده است. در تاجیکستان رسما انتقال نیروی برق به مؤسسه ها و خانه های مردم را محدود کردند. ناظر یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، به خبرگزاری از پلیس گفت است کاهش مجروی آب به نیروگاه برق آبی نورک و همین گونه کاهش تولید نیروی برق مقامات را وادار کرد این راه را پیش بگیرند. به استثنای شهرهای بزرگ، امسال نیروی برق در یک شبانه روز از 10 تا 12 ساعت توزیع خواهد شد. به گفته ناظر یادگاری، تولید نیروی برق در نیروگاه های تاجیکستان در ظرف یک هفته گذشته تقریبا 2 میلیون کیلووات ساعت کم شد. است. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا گفت کشورش با آمریکا برای واکنش بین المللی نسبت به دسیسه ایرانی طرح سوءقصد به جان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن همکاری خواهد کرد. ویلیام هیگ در این باره به پارلمان بریتانیا گفت:
علامت های وجود دارد که این طرح بسیار بد با راهنمایی از سوی رژیم ایران و با شرکت اعضای بلندپایه گروه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه شده است. به نظر می رسد که این یک نشان دهنده حمایت افزاینده ایران از تروریسم در خارج از قلمروش می باشد.
مقامات آمریکا دو ایرانی تبار را به تلاش برای سوءقصد به جان عادل الجوبیر سفیر سعودی در آمریکا متهم می‌کنند. عربستان سعودی گفت در این زمینه در همکاری با ایالات متحده اقدامات قاطع می‌اندیشد. ایران می‌گوید ادعاها دایر به طرح سوءقصد بافته آمریکاست و از این راه توجه مردم کشورش را از مشکلات اقتصادی داخلی به دیگر سمت بکشد. سازمان عفو بین الملل گفت هزاران نفر از آنهایی که با اتهام جنگ برای معمر قذافی رهبری سقوط کرده لیبی دستگیر شدند از سوی نیروهای حکومت موقتی اذیت و شکنجه می شوند. عفو بین الملل با نشر گزارش در این باره گفت به خصوص با سیاه‌پوستان بدرفتاری می کنند که به حیث زرخریدان قذافی جنگیدند. این سازمان مدافع حقوق از شورای ملی گزار لیبی خواسته است به بازداشت و بدرفتاری با محبوسان فورا خاتمه دهد. گزارش عفو بین الملل بر اساس مصاحبه با 300 زندانی در 11 محبس لیبی آماده شده است و شورای ملی گذار گفته است که به این مشکل رسیدگی خواهد کرد. انتظار می رود روز جمعه حکم محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار تاجیک اعلام شود که به تهمت و بهتان متهم می شود و تقریبا یک سال باز در زندان است. وکیل دفاعش محبت جورایی و بر رادیو آزادی گفت خبرنگار نور زندگی خود را بیگناه می داند.
یگونه خواهش او با نوشتن مقاله های تنقیدی این به رشد جامعه تکان دادن بود و خلاص. نسبت یگون منصبداران دولتی و اینچنین مقامات های محلی اجرایی و حکومت نوحی اشت و یگون خصومت نداشت.
دادستان خواسته است تا محمد یوسف اسماعیلوف به 16 سال زندان محکوم شود. جزئیات در ادامه برنامه. در تلاش برای مقابله با افرادگرایی اسلامی، نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان قانون بحث برانگیز درباره فعالیت دینی و اتحادیه‌های دینی را امضا کرده است. با گزارش بخش قزاقی رادیو آزادی، دفتر ریاست جمهور گفته است این قانون با نظرداشت تقاضای زمان و شرایط فعلی قبول شد. پیشتر از این فریدم هاوس، یک سازمان مدافع حقوق انسان از دولت قزاقستان خواست طرح مذکور را بازنگری کند، زیرا به گفته سازمان سند مذکور حقوق مردم به اعتقاد و مذهب را محدود می کند. نور محمد.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم طاهری سفر میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. انتظار می رود که دادگاه ولایت سوخت پگاه روز جمعه حکم خود را به محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگار بازداشت شده نشریه نور زندگی، اعلام کند. محافل بین المللی گفتند برای پاسخ به سوی قصدی که در پس آن ایران قرار دارد با همدیگر همکاری می کنند. و طبق یک نظرخواهی در تاجیکستان 60% پرسیده شدگان اسلامی شدن جامعه را قبول دارند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. قرار است دادگاه ولایت سوخت حکم خبرنگار بازداشت شده تاجیک محمد یوسف اسماعیلوف را پس از ظهر روز جمعه 14 اکتبر اعلان کند. سعادت عطایه و رئیس مرافعه پرونده اسماعیلوف که ریاست دادگاه شهر تباشر را نیز بر عهده دارد، پس از انجام سخنی آخرین اسماعیلوف در سیزای شهر خوجند امروز 13 اکتبر در این باره خبر داد. اما صبح امروز محمد یوسف اسماعیلوف در سخن نهایی خود گفت به هیچ وجه خود را گناهگار نمی شمارد. همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب در مرافعه اسماعیلوف شرکت داشت و حالا جزئیات بیشتر را در باره این موضوع از وی می شنویم.
محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگار تاجیک، در سخن نهایی خود در دادگاه گفت که او را در پی فعالیت کسبی خبرنگاریش و نوشتن مقاله های انتقادی مدتی 10 ماه در محبس می دارند. به گفته وی آنچه در مقاله هایش نوشته است واقعیت دارد و بر پایه آزادی بیان انشا شده است که آن را سرقانون تاجیکستان کفالت می دهد. افزون بر این، قانون تاجیکستان سنزور دولتی و تعقیب و مجازات برای تنقید را منع کرده است. خبرنگار نشریه این نور زندگی اسماعیلوف ضمن سخن نهایی در دادگاه بازداشت خود را امر به خاطر جلوگیری از آشکاربیانی و آزادی واسطه های اخبار عام نامید. محبت جورایه وکیل دفاع اسماعیلوف بعد انجام مرافعه گفت:
اسماعیلوف محمد یوسف در سخن آخرانی خود از سو طلب نمود که یگانه خواهش او با نوشتن مقاله های تنقیدی این برشت جامعه تکان دادن بود و خلاص. نسبت یگان منصبداران دولتی و اینچنین مقامات های محلی حکومت نوحی اشت و یگان خصومت نداشت.
محمد یوسف اسماعیلوف پس از 10 ماه بازداشت با چهره کاهیده و افتاده روح به اتاق محاکمه دادگاهی در بازداشتگاه موقت شهر خوجند به اصطلاح سیزای دو حاضر شد. در اتاق مرافعه حدود 10 نفر از خبرنگاران رسانه های تاجیکستان و خارجی، نمایندگان دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در خوجند و نانسمیت اتحادیه رسانه های مستقل تاجیکستان حضور داشتیم. اسماعیلوف از دادرس عطای و خواست تا سخنی واپسینش را نه راستا بلکه نشسته بگوید. وی گفت که بازداشت طولانی سیاتیش را خراب کرده راست استادن برایش دشوار است. زمنان آقای اسماعیلوف 52 ساله تا زمان بازداشت نیز سیاتی کامل نداشت و طبیبان او را رسمان کار ناشایمی درجه 3 اعتراف کرده بودند. خبرنگار نور زندگی اسماعیلوف زمن سخنی آخرینش در دادگاه گفت برخی از مقاله هایش واکنش های زیاده را در میان ساکنان ناحیه اشت و مقامداران این ناحیه به وجود آورده، حتی برخی از کمبودها اصلاح خود را یافته بودند. برای مثال تعمیر بیمارستان مرکزی ناحیه اشت که سال 1940 بنیاد گشته به طلبات عادی بهداشتی جوابگو نبود و راه ویران مرکز ناحیه شهرک شیدان بعد نشر مقاله اسماعیلوف تحت عنوان اشت ولنگار می شود به این کی گناهگار است در نشریه نور زندگی تعمیر و ترمیم دیدند. سخن آخرین محمد یوسف اسماعیلوف در حال شنیده شد که نماینده دادستانی که پرونده او را تحقیق کرده است از دادرس پرونده خواسته بود این خبرنگار تاجیک را به مهلت 16 سال از آزادی محروم کند. وی همزمان با توجه به اجرای قانون عفو گفت این حکم حداقل 14 سال باشد. اکثری سازمان‌های خبرنگاری این درخواست دادستان را بیرون از تصور خواندند. اخیراً سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز با پخش اظهارات از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد محمد یوسف اسماعیلوف را فوراً از بازداشت آزاد نمایند. محمد یوسف اسماعیلوف 11 ماه پیش در ناحیه اشت بازداشت شده، طبق 4 بندی اسناد جنایی تاجیکستان متهم می شود و حالا در بازداشتگاه در خوجند به سر می برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مرافع دادگاهی محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگاری بازداشت شده نشریه نوری زندگی در خوجند، که انتظار می رود پگاه حکم دادگاه اعلان شود.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بس، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
و حالا یک موضوع بین المللی. عربستان سعودی گفته است بر ضد سوی قصد به جان سفیرش در واشنگتن، که گفته می شود در پس آن ایران قرار دارد، اقدامات جدی را بررسی می کند. در اعلامیه ای که SPA خبرگزاری دولتی عربستان سعودی منتشر ساخت، این عمل محکوم شده است و در آن آمده است این سوی قصد خشم و غضب را به بار آورده است و عربستان سعودی تصمیمات بعدی خود را در این زمینه با آمریکا هماهنگ می کند. در همین حال بریتانیا نیز گفته است که برای دادن پاسخ به این سوی قصد با آمریکا و عربستان سعودی همکاری خواهد کرد. مقامات آمریکا دو مرد ایرانی تبار را برای تلاش سوی قصد به جان عادل جوبیر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، گناهگار اعلان کردند. در مصاحبه با مراد ویسی، تحلیلگر امور ایران در بخش فردای رادیوی آزادی، از وی پرسیدم آیا برای اثبات این اتهام جانب‌های آمریکا و عربستان سعودی تا حال دلایل نو به دست آورده‌اند؟
دادستان کل امریکا آقای اریک هولدر گفته که این دو ایرانی که در توطئه علیه سفیر عربستان، سفارت عربستان در امریکا و سفارت اسرائیل متهم هستند، ایرانی تبار هستند این دوتا. دادستان امریکا باز هم گفته که این توطئه کننده ها علاوه بر خودشون از حمایت دولت ایران برخوردار بودن و دقیقاً ایشون گفته که در شکایتی که تنظیم شده، توطئه از مرحله تصمیم گیری و حمایت از ایران هدایت شده. این چیزی بوده که دادستان کل امریکا گفته و گفته این تجاوز به قوانین امریکا و حقوق بین المللی هست.
و آنگونه که میدانیم جانب ایران این اتهامات را رد کرده است. دلایل ایران چی هست؟ چی میگوید؟ واکنشش چیست؟
در ایران سه مقام رسمی موضع گیری کردند: سخنگوی وزارت خارجه ایران، سفیر ایران در سازمان ملل و جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که این ادعا سناریوی ساختگی هست و روابط ایران و عربستان مبتنی بر احترام متقابل و این نمیتونه روی روابط ایران عربستان تأثیر بگذاره. آقای محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل، یک نامه داده به بانکیمون و گفته این توطئه هست برای انحراف توجه امریکایی‌ها از مشکلات اقتصادی و اجتماعیشون. و فرمانده کل، جانشین فرمانده کل سپاه، سرتیپ حسین سلامی هم گفته که این ادعا مضحک و بی اساسه و ایشون هم گفته که امریکا تلاش داره افکار عمومی دنیا رو از نهضت ضد سرمایه‌داری وال استریت منحرف کنه.
ببینید، به هر حال تحقیق این ادامه دارد و اگر تلاش سوی قصد اثبات شود، جامعه بین المللی و خصوص امریکا و عربستان سعودی بر ضد ایران اقدام خواهند کرد.
خانم کلینتون گفته در حال مشورت هست امریکا با متحدینش در جامعه جهانی برای منزوی کردن ایران. جو بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا، هم گفته که ایران باید مسئولیت کارش رو بپذیره. در اولین گام هم امریکا اعلام کرد که شرکت هوایی ماهان ایر رو، که یک شرکت مسافربری ایران هست، تحت تحریم قرار داده، چون این شرکت هم به نیروی قدس ارائه خدمات کرده و هم در انتقال نیروهای قدس از ایران به لبنان و سوریه دست داشته. ولی در مجموع ایالات متحده اعلام کرده با متحدینش در جامعه جهانی مشورت خواهد کرد در مورد منزوی کردن بیشتر ایران.
و آیا ارتباطات این دو نفر با نیروهای انتظامی ایران با گروه قدس و نیروهای پاسدار انقلاب ثابت شده است؟
در امریکا اعلام شده که این دو نفر مرتبط با نیروی قدس ایران هستند و نفر اول بازداشت شده، منصور ارباب سیار، و نفر دوم که غلام شکوری است فراری است. این چیزی هست که دولت امریکا اعلام کرده.
مصاحبه ما را با مراد ویسی، تحلیلگر امور ایران، در بخش فردای رادیوی آزادی میشنیدید.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
ادامه برنامه. بیانیه کرامت شریپوف، رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه، در محافل و رسانه های تاجیکستان راجع به احتمال تشکیل حزب سیاسی مهاجران واکنش های مختلف به بار آورده است. کرامت شریپوف گفته است با تشکیل این حزب می تواند از یک سو مشکل مهاجران را در روسیه رفع سازد و از سوی دیگر این حزب می تواند در داخل تاجیکستان در انتخابات آینده پارلمانی رأی اکثریت را به دست آورد. این نکته را یادآوری میکنیم که شهروندان یک کشور نمیتوانند در قلمرو کشوری دیگر حزب سیاسی تشکیل دهند و چنین اصل با تاجیکستان و روسیه نیز ارتباط دارد. اما سوال این است که آیا چنین موضع‌گیری سیاسی آقای شریپوف با مقامات تاجیکستان هماهنگ شده است یا تصمیمات مستقل خودی اوست؟ در این باره گزارش همکار ما رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
برخی از مقامات تاجیکستان از اظهارات کرامت شریپوف، رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه، که از قصد تأسیس یک حزب سیاسی مهاجران صحبت کرده است، استقبال کردند. قربان علی رحمانوف، مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی، با خبرگزاری آزادگان گفته است حکومت تاجیکستان از اظهارات کرامت شریپوف خوش استقبال نمود. این موضع‌گیری مقامات دولتی راجع به عقیده تأسیس حزب سیاسی مهاجران بحث مذکور را بیشتر حساس کرده است. این اظهارات کرامت شریپوف در حالی که او برغم اتهامات وارده علیهش اخیراً به مقامات تاجیکستان نزدیکی پیدا کرده، اجازه بازدید از تاجیکستان را یافته و استقبال حکومت از اندیشه تأسیس حزب مهاجران او حدس و گمان و بررسی‌های را در محافل و رسانه‌ها برانگیخته است. اما اندیشه تأسیس حزب مهاجران در تاجیکستان با 4 یا 5 سال پیش برمی‌گردد و کارشناسان می‌گویند که این اندیشه یا ایده تنها کرامت شریپوف نیست، بلکه با حساس شدن وضعیت و توجه بیشتر به مهاجران، گروه‌های خاص تلاش از فرصت استفاده کنند. امنیت عبدالنظر، تحلیلگر و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، در این باره میگوید
اون چیزی که امروز کرامت شریپوف تشکیل کردنی است، به اندازه من با درخواست حکومت کنونی جمهوری است. اینا به خاطر تشکیل میکنن که به خاطر منفعت های مولوی خیش، نه به خاطر دفاع کردن اون مردمی که امروز، یعنی مردان کار است.
آقای عبدالنظر میگوید حزب مهاجران نمیتواند به مشکلات مهاجران به صورت مستقیم رسیدگی کند. بر اساس قانون های روسیه تاسیس حزب سیاسی از سوی شهروندان خارجی در آن کشور ممنوع است. پس حزب مهاجران کاری تاجیکستان تنها می تواند در تاجیکستان تأسیس و ثبت نام شود. اخیراً حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز در میان مهاجران کاری تاجیکستان تبلیغات را به راه انداخته بود که باعث واکنش کرامت شریپوف شد. آقای شریپوف گفته است حزب مهاجران اگر تأسیس شود، نفوذ حزب نهضت اسلامی را محدود میکند. اما مسئولین حزب نهضت اسلامی میگویند که از اقدام تأسیس حزب مهاجران توسط کرامت شریپوف استقبال میکنند. سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان، میگوید
اگر اونها بیاین حزب پرنفوذ شوند، واقعیت قطعی، حقیقت قطعی، مردم واقع با او واسطه جون ما هم صدقه شو، یگان مانع کسی نداره در اینجا.
در همین حال برخی دیگر از تحلیلگران اعتقاد دارند که مهاجران کاری تاجیک در روسیه عمدتاً غیر سیاسی هستند و به سیاست توجه خاصی ندارند. مراد محمدشایوف، سردبیر هفته‌نامه از پلاس، میگوید که اگر حزب مهاجران حزب مستقل خواهد بود، مشکل از باور کردن که آن در تاجیکستان تینام شود. امید بیاد
ни в коем случае не будут легализовывать.
Оқой Мамачоев мегуяд инҷо чунин ҳизберо ба ҳеҷ сурат сабти ном намекунанд, магар он ҳизбро тавассути шарикони бо эътимоди моил ба худашон таъсис бидиҳанд. ва дар миёни ҷамъиятҳои муҳоҷирони кории тоҷики муқими Русия, чунин гурӯҳҳое ки вафодор ва содиқ ба мақомоти Тоҷикистон бошанд, тавре медонем зиёданд.
таких лояльних и надежных партнеров много.
Но это в том, что некоторые из исследователей сиоси кардани харакати мухаджират ро хатарнок унван мекунанд. Сайфулло Сафаров, муавин раиси маркази таҳқиқоти стратегии Тоҷикистон, мегуяд мухаджирон ниёзе ба ҳизби сиёсӣ надоранд ва ҳалли мушкилоти онҳо вазифаи давлат ва ҳукумати Тоҷикистон аст.
Хеле зарарнок аст. Натиҷаш метавонад ки ба зиддиятҳои сиёсӣ байни худи мухаҷирон ва ду جهاد در بعضی محدودیت ها در بین دیاسپوره های شهر ها مثلا باشد یا ولایت ها و از طرف دیگر در داخل این دیاسپوره ها هم متحدی از بین رفتنش ممکن است.
اما سوال دیگر این است که کرامت شریپوف که از تاسیس حزب مهاجران تاجیک صحبت میکند کیست؟ کرامت شریپوف افسر سابق ارتش شوروی و روسیه میباشد. او در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان در هیئت فرقه 201 روسیه تا سال 1996 ادای خدمت کرده است. بعد از فارغ شدن از خدمت سربازی کرامت شریپوف در سال 2007 جنبش مهاجران تاجیک روسیه را تاسیس داد. رسانه‌های دولتی تاجیکستان نوشته بودند که کرامت شریپوف در تاجیکستان تحت پیگرد است و پرونده دارد. اما در ماه ایون سال روان او در روز جشن وحدت ملی و در ماه سپتامبر در 20 سالگی استقلال تاجیکستان حضور پیدا کرد که به گفته کارشناسان دلیل زبان یافتن او با مقامات است. ولی با سوال دیگر این است که کرامت شریپوف به سود چه کشوری میتواند خدمتی بیشتر کند، به نفع کشوری مطبوعش به عنوان افسر صادق روسیه و یا به سود وطن آبایی و خونیش تاجیکستان. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها از تاجیکستان به اظهارات کرامت شریپوف، رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه، درباره تشکیل حزب سیاسی مهاجران.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
بیش از 60% اهالی تاجیکستان حضور و شرکت اسلام در محیط سیاسی این کشور را قبول دارند. این آمار نتیجه تحقیقات انجام داده مرکز تحلیلی مفصوم به شرق در شهر دوشنبه است که در 5 سال اخیر و در سراسر کشور دایر کرده است. مظفر عالی مفرئیس مرکز تحلیلی شرق در یک صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد که آموزش افکار جامعه چنین نتیجه داده است که جامعه تاجیک سال تا سال بیشتر به اسلام از جمله با اسلامی سیاسی مایل پیدا میکند. جناب عالم افسود که از یک سو فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با عنوان یک سازمان رسمی حزب مذهبی سیاسی و با این امر باعث شده است و از طرف دیگر بعضی از اقدامات حکومت از جمله اعتراف مذهب حنفیه به حیث مذهب رسمی و اعلان سال بزرگداشت امام اعظم و برگزاری چهارابینی های گسترده و سرتاسری بخشیده به آن باعث توجه بیشتر شده است. حالا در این باره صحبت همکارم عبدالقیوم قیومزاد را با مظفر عالموف رئیس مرکز تحلیلی شرق با هم میشنویم.
در حدود 65% رسیده شده ها میگن که اگر مسئله سیاسی مسئله گذاره شود، اسلام امکان دارد اشتراک کند. اشتراک اسلام سیاسی در مثال فرض کردیم حزب نهضت اسلام که خاراکتری تند مجازی یا اینکه احد زیاد مثلا افراطی ندارد، اینها قابل قبول است.
سال به سال که شما پرسش میگذارانید، توجه مردم به اسلام سیاسی افزایش در افزایش
است. بله، ما این تصویر میکنم که مخصوصا سال آخر، همین در دوم 5 سال آخر، همین یک تمایلی توجه بیشتر به اسلام سیاسی هست، با اون خاطر که چند عامل ها هست. مثلا عامل اول گفتم ممکن است که نسبت به دیگر حزب سیاسی معلوم دور است که فعالیت حزب نهضت چشمه هم هست. حتی دو نفر نماینده در پارلمان دارند.
گفتید که چند عامل هست.
دیگر عامل احتمال دارد از غیر فعالی دیگر حزب رقیب سیاسی حزب نهضت. چون که دیگر حزب فعالیتشون به چش نمی رسد.
فعالیت حکومت یا عملکرد حکومت باعث شده است که توجه مردم به اسلام و اسلام سیاسی بیشتر شود.
بعضی اقدامات خود حکومت هم با این البته یک باعث شده است. در چند سال آخر او تغییرات ها او قرار هایی که از جانب حکومت رئیس جمهور قبول شده است در مورد سال حنیفه اعلان شدنی مذهبی حنیفه به حیث دین رسمی
مذهبی
رسمی اعلان شدن اشکاب، یا اینکه من این آخرین من یک تشبوس در مورد ساختن مسجد جامعی که در منطقه بزرگترین است. خب این حوا دایر کردن یک چند فورم و کنفرانس های در تاجیکستان در مورد اسلام، همه این البته یک عاملی هستند که از فعالیت حکومت برمیآید.
یعنی حکومت تلاش دارد که اسلام سیاسی را زیر نظارت بگیرد.
بعضی عمل های حکومت از این گواهی میدهد، اما من گفتنی نیستم که مثلا این به حکومت دست میدهد، مثلا حکومت چی اسلام سیاسی به دست گرفتن. خود از خود معلوم است که اون اسلام سیاسی اگر فقط سخن درباره حزب نهضت رود، اون که همکار حکومت است، عضو پارلمان هست و همون در قرار و قرارها و قانونهایی که پارلمان قبول میکرد اونها هم حصه دارن، از این خاطر این خود از خود معلوم است که در این مورد اون مسئولیت حکومت دارد به دوش حزب نهضت هم هست، همچون حزب پارلمان.
آیا چند درصدی مردم تاجیکستان در حل مسئله های اقتصادی و مشکلات اقتصادیشان به خدا تکیه میکنند؟
البته وضعیت خیلی سخت زندگی مردم رو وادار میکند که بیشتر مردم بسیار رو افتاده است، تقدیر خودش بیشتر در چی میبیند؟ در میبیند که خیلی احتمال همین تقدیر هم همینطور باشد. در همین تحقیقات هم یک از اینستیتوت های دینی که مردم بیشتر به اون توجه دارن، بیشتر اون رو میرن، این مسجد است. مخصوصا سال آخر توجه مردم نسبت به رفتن به مسجد زیاد شده است.
مناسبت دولت های آسیای مرکزی با دین و مذهب چگونه است؟
از روی معلومات ها، از روی مشاهده ها به اون میرسد که در ازبکستان نسبت به اسلام یک سیاست بسیار سختگیرانه عملی هست. در ما تا یک اندازه یک همکاری و تجربه های چندین ساله همکاری به چشم میرسد، با وجودی که البته زیدیت ها و بعضی چیز ها هم به نظر میرسد نسبت اون قرارهای قانونی که قبول شده است.
مصاحبه همکار ما عبدالقیوم قیومزاد را با مظفر عالیموف رئیس مرکز تحلیلی شرق در شهر دوشنبه می شنیدید. شنوندگان گرامی، بدین طریق نشر دوم مجله خبری ما به پایان می رسد. بعد از یک ترانه برنامه های دنیای اقتصاد و آینده ساز میوزیک پخش می شود. با ما باشید.
ای که رفتی از بری من، از جدایی ناله دارم، از همه چون ماهی شب رو غصه ای ستاله دارم. ای که رفتی از بری من، از جدایی ناله دارم، از همه چون ماهی شب رو غصه ای ستاله دارم. صدایم کن صدای تو، صدای قسمتم بادا، صدای گرم و نرمی تو، صدای قسمتم بادا. صدایم کن صدای تو، صدای قسمتم بادا، صدای گرم و نرمی تو، صدای قسمتم بادا. قسمتم بادا، صدای گرم و نرمی تو، صدای قسمتم بادا. صدایم کن صدای تو، صدای قسمتم بادا، صدای گرم و نرمی تو، صدای قسمتم بادا. ای ستاله دارم، ای که رفتی از بری من، از جدایی ناله دارم، از غمت چون ماهی شبرم غصه ای صد ساله دارم. صدایم کن صدای تو صدای قسمتم بادا، صدای گرم و نرمی تو صدای قسمتم بادا. صدایم کن صدای تو صدای قسمتم بادا، صدای گرم و نرمی تو صدای قسمتم.